بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت مبلغان امین مقطع متوسطه. توضیحاتی رو در مورد کاربرگ آکادمیک یک خدمت شما عزیزان عرض میکنم. این کاربرگ یک برنامه آموزشی ساختاریافته در حوزه تفکر انتقادی، قانونگذاری و خردورزی اجتماعیه و سه حوزه اصلی یادگیری، شناختی، مهارتی و نگرشی رو بر اساس محتوای هر جلسه پوشش میده. ابتدای جلسه خب ما کاملا توضیحات نوشته شده که جلسه اول داره، جلسه دوم، جلسه سوم و همینطور جلسات به ترتیب نوشته شده. شروعش خب با این هست که مبلغ متناسب با حال و هوای دانش آموز یک نکته ای رو پای تخته می نویسه. فرضیه: انسان آزاد آفریده شده، هر قانونی که انسان رو محدود کنه باطله. من نوجوانی هستم که خیلی از چیزها، خیلی از لذتها و خیلی از کارها رو میخوام انجام بدم و دوست ندارم کسی منو محدود بکنه. من میخوام آزاد باشم، هر کاری که دلم میخواد انجام بدم، هر لذتی رو که دوست دارم ببرم و هیچ مانعی برای من وجود نداشته باشه. توضیحات و تبیینی بود برای این فرضیه‌ای که نوشته شده. خب تو پرانتز البته گفته شده تبیین اهداف قوانین سبب خود انضباطی و ایجاد محیط سالم و تربیتی تو مدرسه میشه. اگر مخاطب بدونه که هدف قانون چیه، بهتر پذیرش میتونه داشته باشه. این تو پرانتز نوشته شده، فقط ویژه مربی هستش. خب وقتی که این مطلب بیان میشه، بقیه دانش آموزا نظر میدن، تک تک نظرشون میدن که آقا نسبت به این فرضیه نظرشون چیه. هر کس حرفی رو میزنه. نهایتاً توی گام دوم قطعاً به این میرسن دانش آموزان که قانون و مقررات تا حدودی باید باشه و اجتناب ناپذیره. امکان نداره هر کسی هر کاری دلش خواست بکنه، هر جوری خواست زندگی بکنه، هر لذتی رو خواست ازش بهره ببره. دانش آموزان میرسن که با توجه به زندگی اجتماعی انسانی همچین چیزی امکان پذیر نیست. خب توی گام دوم میرسیم پس به اینکه یک قوانینی و مقرراتی باید باشه. خب موضوع قانونگذاره. توی گام دوم میرسیم به اینکه چه کسی حق قانونگذاری رو داره. حالا که همه رسیدیم به اینکه چرا یه قوانینی باید باشه، میگیم چه کسی حق قانونگذاری رو داره. خب اون کسی که قانون میذاره قطعا باید استعداد قانونگذاری داشته باشه، عاقل باشه، اهل منطق باشه و ذینفع هم نباشه، بیطرف باشه، از طرفی اطلاعات دقیق و کامل نسبت به انسان داشته باشه و به همه چیز احاطه داشته باشه. که خب اینجا بحث میشه آیا واقعا انسان یه همچین توانایی رو داره یا نداره. خب توی گام سوم میرسیم به این که خب آقا یک عده‌ای هستن که یه همچین کارهایی رو انجام دادن. تجربه های بشری در قانونگذاری. خب اینها بیان میشه. میتونید مثلا از مطالبی که مثلا فروید اون زمان نسبت به جامعه مطرح کرد و چه اتفاقاتی افتاد، یا مثلا سازمان ملل قوانینی رو که داره و چه اتفاقاتی داره میفته. تجربه های بشری توی قانون گذاری واقعا آیا کافی هستش؟ کفایت میکنه؟ درسته؟ جامع کامل هستش؟ بیطرف هستش؟ نهایتش وقتی که توی این موضوع مطالبی گفته شد و مربی هم با دانش آموزان همراهی کرد، رسیده به این میشه که خب پس چه کسی میتونه؟ ما هر کدوم از دسته ای از انسان ها رو گفتیم، نهایتاً یه مشکلی پیش اومد. خیلی انسان بسیار خوبی هم باشه، هیچ مشکلی نداشته باشه، نهایتش میرسیم به اینجا که اطلاعاتش ناقصه. آیا تمام جوانب انسان رو میدونه؟ از تمام این عالم دنیا اطلاعات کاملی داره؟ خب میرسیم تو گام چهارم به حل مسئله. چه کسی میتونه این کار انجام بده؟ چه کسیه که هیچ نقصی نداره، طرف بیطرف هستش، اطلاعات کامل و جامع داره، یه همچین کسی باید باشه، امکان نداره نباشه. که اینجا منظورمون بیشتر این استش که مخاطب برسه به اینکه یک غیر انسان، یک نیروی ماورایی باید قطعا این قوانین رو به انسانها برسونه، که خب خداوند متعال هست، اونم به واسطه پیامبران. توی گام پنجم هم الزامات قانون گفته میشه. خب شاید یه عده‌ای بگن این قانون به نفع ما نیست، این قانون مثلا ما رو محدود میکنه. الزامات قانون اینه توش تنبیه باید باشه، تشویق باید باشه، تربیت باشه. بسیاری از قوانین به خاطر این اهداف هستن که برنامه ریزی میشن. این خیلی مهم است. و موضوع بعد موضوع تفکر هست، یعنی یک مسئله ای مطرح میشه که مخاطب دانش آموز این مسئله رو حل بکنه. چرا هیچ یک از موجودات مثل انسان نیاز به قانون و قانونگذاری ندارن؟ چرا انسان نباید مثل اونا باشه؟ حیوانات، این همه حیوانات هستن، با قانون خودشون، همه غریزه خودشون زندگی میکنن، اصلا نیاز به قانون ندارن. چرا انسان نیاز به قانون و قانونگذاری داره؟ اینجا این مطرح میشه. توی جلسه بعد موضوع تضاد و تقابل، یعنی موج عقل سواری مطرح میشه. بیان عوامل رشد انسان، عوامل یادگیری و تقویت کننده عقل که قبلا گفته بودیم، روحیه پرسشگری، حل مسئله، اینا تقویت کننده عقل هستن. و موانع یادگیری و تضعیف کننده عقل که قبلا هم گفته بودیم که شایعه، شبهه مثلا، اینها تضعیف کننده عقل هستن، گرداب عقل هستن. نهایتش تو انتهای جلسه مربی از دانش آموزا درخواست میکنه که توی برگه بدون ذکر نام به این سوال پاسخ بدن دانش آموزا. مهمترین چالش زندگی من هم یه برنامه دیگه است، یعنی تریبون آزاد مخفی. سوال یا مسئله یا شایعه یا شبهه یا موضوع خاصی که ذهن منو درگیر کرده، مبلغ میتونه به دانش آموزا بگه بدون اینکه شما اسمتون رو بنویسید. اون سوال، چالش، شبهه یا موضوع خاصی که حتی شاید خانوادگی هم باشه، فردی باشه، اجتماعی باشه، ذهن شما رو درگیر کرده، بنویسید. نام به هیچ عنوان نیاز نیست. شما میخوایم بانکی داشته باشیم از مسائلی که تو مدرسه اتفاق میفته، تا بدونم که مثلا من تو این کلاس میام چه مطالب و مسئله های بیشترین فراوانی رو داره که بتونم تو این کلاس اگر اومدم یک مشکلی رو اینجاها حل بکنم. موضوع جلسه بعد یعنی عقل و خرد جمعی که استش، بعد از بررسی سوالا، مسائل، شایعات و شبهات به دست اومده از دانش آموزای کلاس، از هر کدوم از عناوین چهارگانه مهمترین و کاربردی ترین اونها رو انتخاب و تو برگه گروه رشد تحویل سرگروه داده میشه. یک گروه درست میشه توی کلاس، بچه‌ها گروه بندی میشن، یک سرگروه انتخاب میشه، برگه تحویلشون میده تا پاسخ رو تو گروه و با مشارکت بقیه اعضا سرگروه ارائه بده. بعد از اتمام زمان مشخص شده سرگروه ها به ترتیب نتیجه مکتوب بحث و بررسی گروه رو مقابل دانش آموزا ارائه میدن و بهترین پاسخ با رأی اکثریت انتخاب میشه که نمونه اولیه اون رو خودمون آماده کردیم و خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. موضوع بانک چالش ها هستش. بعدی که نوشته شده مربی بعدی از دستبندی و اولویت بندی چالش های دانش آموزان به ترتیب و در طول سال در صورت حضور مجدد تو اون کلاسی که مشخص شده که این چالش مال این کلاس هستش، از مراجعه با بعد از مراجعه به بانک چالش های اون کلاس به پاسخگویی به اونها میپردازه. یعنی در طول سال در جریان باشه مبلغ که من اون زمانی که ازشون خواستم اون موضوع، شایعه، شبهه یا چیزی که واقعا تو زندگی شما درگیر کرده به من اطلاع بدید، اینا دادن. در طول سال حواسم باشه که تو این کلاس رفتم بتونم اینها رو پاسخ بدم. موضوع بعدی یک روز بی‌تعارف با عقل، رفیق بیکلک عقل هستش. سوال اول، چه سفارشایی و عقل مشفقانه تذکر داده و تکرار میکنه و معمولا نوجوان گوش نمیکنه؟ ما عوض این که بیایم آیاتی از قرآن رو برای این دانش آموز بگیم، عوض این که بیایم احادیثی رو ما به این دانش آموز بگیم، قبلش توی اولین مرحله برای اینکه دانش آموز گارد نگیره، میایم از رسول باطنی دانش آموز استفاده میکنیم که اون عقله و عقل نکات بسیار دقیق و نکات کاربردی رو تو زندگی میگه. تو یکی از مرحله، نه اینکه ما بگیم اصلا قرآن به این دانش آموزا گفته نشه، نه اینکه بگیم به این دانش آموزا حدیث اصلا گفته نشه، نه، موضوع این کاربرد این استش که توی اینجاها از دانش آموز میخوایم دانش آموز به عقل خودت مراجعه بکن، چه توصیه هایی رو میکنه؟ وجدان بیدار هر انسانی یه توصیه هایی رو بهش میکنه که این توصیه ها دقیقا همون چیزهایی هستش که اسلام میگه. هوا و هوس نه، عقل، واقعا عقل چه توصیه ها و سفارش های مشفقانه ای رو میگه. دانش آموزا که اینها رو بیان میکنن، سوال دوم خب دیگه برمیگردیم به یه مسئله. بچه ها فکر میکنید چرا با عقل مخالفت میشه؟ از درون خودتون توصیه هایی به شما میشه، چرا باش مخالفت میشه؟ و موضوع بعدی هم که نوشته شده اینجاها در مورد اثبات عقلی ضرورت حضور انسان کامل هست. یعنی شما ببینید یک بحثی رو ما میخوایم اینجا مطرح بکنیم، وقتی که مسائلی مطرح میشه نسبت به مثلا زمانی که این خدمتون عرض بکنم، یه خطکش 50 سانتی متری شما میخرید، چطور اطمینان دارید که طول این خطکش با هر خطکش 50 سانتی متری تو دنیا یکسانه؟ وقتی که در مورد جرم 1 کیلوگرم صحبت میکنیم، چطور مطمئن هستیم که منظور از یک کیلوگرم با چیزی که حالا توی کشور دیگه‌ای از 1 کیلوگرم تو ذهنشون هستش یکسان هست؟ یعنی همین مسئله در مورد پارامترهای دیگه همچون زمان هم هست. همه این پارامترها در واقع توسط اداره بین المللی اوزان و مقیاس‌ها یکسان سازی میشن که از جمله وظایف این نهاد بین المللی ایجاد یک پارچگی تو سیستم‌های اندازه‌گیری، ساخت و نگهداری از نمونه‌های اولیه استانداردهای بین المللیه. که مثلا الان خیلی مهم هستش دیگه، میگن 1 کیلوگرم، این 1 کیلوگرم که هر کجای میان میگن، اون 1 کیلو شاخص چیه که تمام این 1 کیلوها باید طبق اون باشن؟ خیلی مهمه، به خاطر اینکه الان ترازوی این طلا فروشی طلای منو میزنه 1 گرم. آیا تمام این ترازوها یه شاخص ثابت دارند یا هر کسی بر خودش 1 گرم میزنه؟ یکی میگه نیم گرم، یکی میزنه به قول من. لذا قطعا اگر وزن ما میخوایم یه چیزی رو بکشیم وزنی باشه، حتما باید یه شاخص باشه. و اون 1000 گرم خب توی موزه توی فرانسه نگهداری میشه به عنوان شاخصه، این به عنوان شاخصه. یا 1 متر مثلا 100 سانتی متره، خب این 1 متر، شاخص این 1 متر چیه؟ هر شخصی بر خودش 1 متر داشته باشه، هر کشوری بر خودش 1 متر داشته باشه. ما میخوایم وقتی که متر بگیم، خب باید یه شاخص کلی باشه. این کشور به اون کشور میخواد پارچه صادر کنه، میگه چند متر؟ اینقدر. خب این شاخص و معیار متر چیه؟ این هم دوباره تو همون موزه بین المللی هست. یعنی تو کل جهان ثابته که 1 متر این اندازه هستش، این فاصله هستش. همینطور حساب بکنید هر موضوعی که هستش اگر شاخص نباشه اصلا دیگه هیچ نظم و نظامی پیدا نمی‌کنه. همه اینها رو گفتیم برای چی؟ برای این که میخوایم بگیم انسان‌ها عقل دارن. بله، خب این انسان عقل داره، اون انسان عقل داره، تو کشورهای مختلف انسان ها هستن، هر کدومشون عقل دارن. شاخص و معیار این عقل چیه؟ شاخص و همونطور که 1 کیلو اگر میخواد وجود داشته باشه تو کل جهان باید یه شاخص داشته باشه. و ارزیاب جهانی اگه تو هر کشوری اومد بگه آقا مثلا 1000 گرم شما رو به من نشون بدید که ببینم چقدر هستش، 1 گرم شما چقدر هستش، باید استاندارد باشه. اگر 1 متر باید تو کل جهان استاندارد باشه، عقل هم همینطور هستش. اون عقل شاخص چیه که هیچ نقصی توش وجود نداره، هیچ کمبودی نداره؟ اون یک عقل کامل کامل هستش. عقل کامل. اگر این شاخص نباشه اصلا هیچ نظم و نظامی دیگه پیدا نمیشه، اصلا وجود عقل دیگه معنی پیدا نمیکنه. به خاطر همین این مطلب بیان میشه که خداوند متعال یک شاخص و الگوی عقل کامل رو در تمام زمانها برای انسان قرار میده و اون انسان کامله و اون انسان کامل هستش، که توی این موضوع اثبات عقلی ضرورت حضور انسان کامل این بیان میشه که این انسان کامل شاخص و معیار هست و همه خودشون رو باید با اون انسان کامل بسنجن. تو جلسه بعدی موضوع عقلهایی که دفن شدن مطرح شده. این عقلهایی که دفن شدن یعنی چی؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه بیان میکنن که برای چی خداوند متعال پیامبران رو مبعوث کردن. لیثیروا لهم دفائن العقول، به خاطر اینکه عقلهای دفن شده انسانها رو اینها رو بیرون بیارن، به خاطر اینکه عقلهایی رو که طاغوت‌های زمان، فرعون‌های زمان دفن کردن، اینها رو بیارن بیرون و به انسان‌ها نشون بدن. یعنی انسان‌ها اونقدر عقلشون ضعیف شده و از بین رفته که حضرت ابراهیم سلام الله علیه میاد میگه من ستاره پرست هستم، صبح که میشه میگه من این ستاره رو دوست ندارم چون الان میخوام دیگه نیستش، من الان میام خورشید میخوام بپرستم، خورشید چون بزرگتر هستش. دوباره شب میشه میگه خب این خورشیدم که نیستش، الان کارش دارم. مردم خب ببینید چه استدلال‌های ساده‌ای رو حضرت ابراهیم برای مردم بیان میکنه و مردم هم تفکر میکنن. اونقدر عقل‌ها دفن شده که یک گزاره ساده رو حضرت ابراهیم استفاده میکنه تا یه انگیزه‌ای بشه در ذهن مخاطب که واقعاً همچین چیزی درسته. عقل‌هایی که دفن شدن، اگه یه جامعه انسانی بدونه من هم انسانم، فرعون هم انسان هستش، من تفاوتی ندارم، اون انسان منم انسان هستم، من چرا باید برده اون باشم؟ ببینید وقتی که عقلی همچین حرفایی رو میذاره، فرعون‌ها و طاغوت‌ها دیگه نمیذارن عقل‌ها رشد بکنن، به خاطر اینکه اگه عقل‌ها رشد بکنن اینها دیگه به اون طاغوت‌گری خودشون، استکبارگری خودشون دیگه نمیتونن برسن. موضوع اینه. حالا داستانهای بردهداری غرب هستش. چرا به غرب میگن غرب وحشی؟ اینو یه مراجعه بکنید که چه اتفاقاتی افتاد. بومیای آمریکایی که اونجا بودن 80 میلیون بودن، اینها رو غربیا اومدن کشتن تا اونجا برای خودشون آمریکایی درست بکنن. اینها داستانهایی هستش که میخوام یه مطالعه بکنید خدمت دانش آموزا بگید. تهیه و تدوین منشور نخبگان هم همون سفارش های بی‌تعارف و خودمونی به دانش آموزای نوجوانه که عقلشون میگه که اینها رو توی برد تابلوی مدرسه سالون میتونید بچسبونید. اینها مطالبیه که عقل گفته و چیزی رو که عقل میگه، عقل سلیم میگه، با دین مخالف نیست. فکر کنید همون حدیثه، فکر کنید یک آیه قرآنه. این رسول باطنی هستش که من بدون اینکه بخوام بیام از منظر دین بهش بگم، از درون دین دارم بهش این مطالب رو القا میکنم که آماده بشه برای آیات قرآن و برای احادیث اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله که موفق و معید باشید.